بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه ادله‌ای که برای اثبات وظیفه مندی و تکلیف حاکمیت در مسائل تربیت مطرح بود، رسیدیم به مجموعه ای از ادله که نقش و وظیفه هدایت را برای ائمه و حاکم ائمه ذکر کردند و از قبیل آیه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و روایاتی که مشتمل بر این وظیفه است. در اینجا چند بحث را دیروز مطرح کردیم و بر اساس اونها نتیجه‌ای که تا اینجا می توانیم بگیریم این است که این وظیفه با شأن حاکمیت در ارتباطه. حالا یا حاکمیت موضوع تام است برای این وظیفه یا جزء الموضوعه، ولی در این حال اصل این که کسی که حاکمیت داره و جهات حاکمه مأموریت و مسئولیت نسبت به اینها دارن قابل استفاده است، که طی 4-5 بحث دیروز عرض کردیم. بحث دیگری که دو سه نکته تکمیلی دیگه در ذیل همین هست علاوه بر اون 5-6 تا بحث دیروز، بحث بعدی در ذیل این دسته از روایات و آیات این است که معمولا در اینها عرض شود که تعبیری که آمده تعابیر توصیفی است، که مثلا همین جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یا این که خطاب به ائمه گاهی مثلا گفته میشه که شما هدات امتید، یا توصیف میشوند به این که شما هدات عبادید، یا نمیدونم این تعابیر اینجوری است. کمتر در اینجاها بیانی داریم که امر و نهی درش باشه. خب اون وقت سوال میشه که از اینها میشود تکلیف و وجوب را استفاده کرد؟ با توجه به این که سابق گفتیم که در جایی که توصیف به عمل میاد بیشتر رجحان را افاده میکنه، وقتی میگیم عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و کذا و کذا، توصیفاتی که از مؤمنان میشود مفید چی نیست. حالا من این قاعدهش را قبلا گفتیم، الانم عرض میکنم. ببینید جایی که ما در بیان یک عمل جمله های خبریه و توصیفی میاد نه انشایی، این دو قسمه. یک وقت هست که این جمله های خبری و توصیفی در مقام انشاء است، این میشه همون جملات خبریه در مقام انشاء که در اصول خوندیم و اینا مفید وجوبه، بلکه آکد در دلالت بر وجوده وجوب هست طبق اونچه که در اصول ملاحظه کرد. اما نوع دوم این است که نه، این توصیفات و اخبارات در مقام توصیفه نه در مقام اخبار. میگه اینا اینجوری هست، مثلا میگه عباد الرحمن اینا هستن، یا میگه هدن للمتقین، متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و تاخ، که در قرآن خیلی جا از این قبیل داریم. اون شکل اول اینه که از امام سوال میکنه که مثلا من فلان کار رو انجام دادم چیکار بکنه، از این فرماد یغتسلو یا تغتسل، اون اصلا معلومه به جای امر داره جمله خبریه به کار میبره، اون روشن قسم اول. اما در بسیاری از موارد داریم که ما توصیف و اخبارات در مقام توصیفه، یعنی به داعی اخبار و جمله خبریه به طبع خودش داره به کار میره، نه به داعی انشاء، که در قرآن هم زیاد داریم، هم در طرف انسانهای خوب هم در طرف ناصالحان. هدن للمتقین توصیف میکنه، عباد الرحمن توصیف میکنه و امثال اینها در آیات شریف، یا اولو الالباب میگه بعد اولو الالباب رو توصیف میکنه و افعال و رفتارهای اونها رو برمیشماره. این قسم دوم گفته ایم که عرض شود که دلالت بر رجحان میکند قطعا، وقتی داره انسان متقی را توصیف میکنه یا مؤمن را توصیف میکنه میگه الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این توصیفاتی که از مؤمنین به عمل میاد یا توصیفاتی که از کفار و فساق و منافقین به عمل میاد، این توصیفات که در مقام انشاء هم نیست، واقعا داره توصیف میکنه، ولی یه مدلول التزامی داره و اون مدلول التزامی اینه که این عمل، سلام علیکم، این عمل عمل نیکویی است. اصل رجحان از اینا استفاده میشه یا اون طرف مرجوحیت استفاده میشه. اگر توصیف مؤمنانه رجحان، اگر توصیف کفار و منافقان هست مرجوحیت استفاده میشه. اما وجوب و الزام، وجوب و الزام نیاز به قرینه بیشتری داره از این. همین که در توصیف جمله، در توصیف مؤمن و صالح به کار رفت، به ذات خودش نشون میده که این کار کار پسندیده است. اما این پسندیدگی همون رجحان مطلق رو افاده میکنه. ولی ممکنه یه قرائنی هم وجود داشته باشه از قرائن سیاقی یا خارجی یا داخلی که اون موجب بشود که از اون برداشت وجوب بکنی. این قاعده ایست که حالا سابقا گفتیم دو قسمه، و قسم اول جمله خبریه در مقام انشاء قطعا داله بر وجوبه الا به قرینه خاصه، اما در توصیفاتی که اینجا میاد که جمله خبریه محض است، نه بدای انشاء، به عکسه. اصلش اینه که دلالت بر رجحان میکنه، مگر اینکه به دلالت التزامی رجحان را افاده میکنه، مگر اینکه قرینه ای باشه برای اینکه وجوب ازش استفاده بکنی، به عکس اونجاست. پس جملات خبریه در مقام انشاء که قسم اول بود ظهور در وجوب داره به نحو آکد، الا اینکه قرینه ای باشه که به سمت رجحان و استحباب ببره. جملات یک، دو، جملات خبریه‌ای که در مقام انشاء نیست، در مقام توصیفه، به داعی توصیف آمده، اون جملات به دلالت التزامی رجحان را، مطلق رجحان را افاده میکنه، نه وجوب الزام را، الا اینکه جای قرینه خاص باشه. این قاعده اصولی است که یه بخشش در اصول اومده، یه بخشش هم به این شکل نیامده، ولی روشنه که
از توصیف ابطال باطل و اثبات حق باشه چی؟ که بخواد مثلا حقانیت مؤمنین رو ثابت بکنه و
ببینید داره توصیفشو میکنه، میگه متقین الذین یؤمنون بالغیب و یؤمنون بما انزل الیک و یقیمون الصلاة آخر، یا عباد الرحمن الذین کذا و کذا. این داره توصیف میکنه، میگه مؤمنان اینجوری. بله، میخواد الگو بده، الگو میخواد بده. بله، چون این غایت داره و الگو میخواد بده، رجحان را افاده میکنه. اما سلام علیکم، اما الزام را نمیشه فهمید، چون بلذات تو همین توصیفاتی که درباره مؤمنین و متقین در قرآن آمده شما ملاحظه بکنید، میبینید که در ادا در اونجا هم بعضی چیزاش واجبه و چیزاش مستحبه. تو همین عباد الرحمن که ببینید همینطوره دیگه، بعضیش واجبه بعضیش مستحبه. یا اونجایی که داره توصیف میکنه ترک چیزی رو به اونها نسبت میده،
مثلا اونجا که توصیف کرده،
آره. نه، میخوام بگیم که ذات این بافت نمیتونه الزام را افاده بکنه. ذاتش اینه که میگه خوبی ها را دارن، داشتن خوبی ها همیشه مؤمنین یا متقین، مخصوصا اونجایی که درجات بالا رو داره میگه، همیشه عباد الرحمن رو که میگه ویژگیشون نیست که همش واجبات در زندگیشونه، نه، اونا مستحبات هم در زندگیشونه هست. این قرینه خارجی بیش میرساند دلالت التزامی رو بر رجحان، اما وجوبی قرینه خاص میخواد. این دو قسمه که به عنوان بحث اصولی همیشه یادتون باشه، جمله های خبریه بدایی انشاء مفید وجوبه الا به قرینه خاص. دو، جمله های خبریه در مقام توصیف نیکان یا ناصالحان، عرض شود که این مفید به ذات خودش، مفید رجحان یا مرجوحیته، الا اینکه حالا قرینه باشه که وجوب الزام رو بشه ازش استفاده کرد. این قاعده اصولی رو یادتون باشه. عرض شود که حالا در اینجا، مگر اینکه قرینه خاص باشه، در اینجا اینکه توصیف شدن ائمه ما و حاکمان معصوم ما به وصف هدایتگری از جمله در همین جا جعلنام ائمتان یهدون به امرنا و آیات و روایاتی از همین قبیل که در ادله 14 15 امام شد عرض شود که اینها قطعا مفید رجحانند، یعنی اینا به عنوان حاکم و زعیم جامعه و حق و والی جامعه این کارها را انجام میدن، معلوم این کارها خوبه. اما بعید نیست که در اینجاها بگیم که عرض شود که قرائنی وجود داره که این الزامیه، این تکلیف الزامی اونها، برای اینکه اصلا فلسفه امامت، فلسفه این که حاکمیت رو به دست کسان خاصی دادن اینه، یعنی اینه که این هدایت انجام بشه و اونی که اینا رو از دیگران جدا میکنه تو همین نقش هدایتیشون هست. و این که بیان بگیم که آمدیم جعل امامت شده، نسب امام شده و دستگاه مخصوصی برای این ترتیب داده شده، این از اصول اصلی اعتقادی ماست. اون وقت بگیم این جعل برای این شده که خوبه که اینا هدایت هم بکنن، اگه فرصت کردن و حالش داشتن و خوبه که این کار بشه، این با هم نمیخونه. اون مقام امامت و این فلسفه سیاسی که اسلام داره و جدایی این اولیای الهی و ائمه عدل از ائمه باطل و ائمه جور، اصلا تفاوت و مرزش تو همین هدایته. حالا بگیم این هدایت امریست که خوبه اگر فرصت کردن و شرایط جور شد انجام بدن، نه، این جزء فلسفه سیاسی اسلامه و قرائن حافه‌ای داره که همه اون ادله‌ای که میگه جعلنام ائمتان یهدون به امرنا، هدات الناس، هدات البریه، نمیدونم تعابیر مختلفی که در شأن ائمه آمده که اینا هادیان مردم و امتن، اینا رجحان را افاده میکنه، اما نه مطلق رجحان را، بلکه رجحان به نحو الزام را افاده میکنه.
استاد، اون یکی از مناسب شعورنات امام درسته که مرجعیت علمی و دینی تبیین و تفسیر دید، ولی دین مثلا همش که واجبات محرمات نیه در بخش مسائل.
خب حالا اون عرض میکنیم، خب عرض میکنیم، اون وقت عرض شود که این اگر این قرینه را بپذیریم، اون وقت باید ما این وظیفه را به عنوان وظیفه الزامی بدانیم. این قرینه رو که بپذیریم، اون وقت نتیجهش اینه که این هدات امر را از یک نکته قطعی دیگر هم میدونیم که همین است که ایشون میگن، و اون قطعی دیگر اینه که هدایت در امور راجحه هم اونم چیز خوبی است. این که بیاد هدایت بکنه در امور الزامی، اون الزام داره، در امور راجح هم که چیز خوبی است، اونم قطع داریم که چیز خوبیه. خب این یهدونه به امرنا را ما با توجه به این دو نکته، پس تا اینجا دو نکته عرض کردیم. یک نکته این که هدایتگری در یه محدودهی که جز مسائل الزامی و روشن و قطعی شرع هست، این قرائن میگه که به مناسبات حکم موضوع میگه الزامیه، وظیفه الزامیشون هست. از اون طرف این یک مطلب که تقریر کردیم. مطلب دیگر هم اینه که در غیر اون محدوده الزامی، در مستحبات، تکالیف زائد بر واجبات، اونم قطعاً چیز خوبیه که امام و حاکم یا هر کسی بیاد مردم رو به اون سمت هدایت بکنه. خوبی اونم رو که نمیشه معنی کرد، منتها الزام درش نیست. بله؟ برای اینکه دلیل نداریم، دلیل نداریم.
خب اگه ایشون
دلیل میخواییم،
دلیل رو میگیم مثلا بیان نکنه ایشون،
خب نه، اون شأن تبلیغ و بیان اونا اون واجبه، اون بحث دیگه است. این بحث هدایت عملی است که راهنمایی عملی بکنه، اون که ابلاغ بکنه اون واجبه، مگر حالا یک اونم بعضی چیزا ابلاغ نمیشه، دلایل خاص داره، اون دیگه واجب و مستحب نداره. در شأن تبلیغی واجب و مستحب و حرام و مکروه، اینا رو همه رو باید ابلاغ بکنه. برای علما اینطوره، ممکنه خیلی چیز احکام باشه که الزامی نیست یا حتی مورد ابتلا نیست، اما اگر نگویندی از بین میره، خب باید بگن، توجه که باید بگن، باید تبلیغ بشه، ظاهرش اینه. حالا بعدم اینو عرض میکنیم، اینم را تو نکات بعد.
مثلا اصول علمی
بله دیگه، یعنی داره اداسه میشه. عرض شود که این دو نکته، اون وقت حالا با توجه به این دو نکته ممکنه که ما بیایم این یهدونه به امرنا را بگیم که دلالت بر الزام میکنه و مخصوص الزامیاته و اون قسم رجحانیات و ترجیحیاتش را بگیم به تنقیح منات و با مناسبات و حکم موضوع و نمیدونم اینا، ما میفهمیم از این. این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که بگیم یهدونه به امرنا در جامعه به کار رفته که اون وقت در اون محدوده الزامیات و ضروریات وجوب میشه، در غیر اون میشه عرض شود که راجه. و ممکن هم هست حتی بگیم که این در هر دو معنا به کار رفته، یعنی همزمان یهدونه به امرنا میگه تو اینجا لازمه تو اینجا راجهه. ولی اون چی که مسلمه این است که وجوب هدایت در محدوده اون اموری که لازمه و مورد ابتلاست، این از امور مسلمه است که مشمول این ادله است، اینو نمیشه ازش دست برداشت. این بله نه اون ما گفتیم جایزه، اون حالا تو اصول ما گفتیم جایزه، اگر قرینه‌ای داشته باشه مانعی نداره. اون فنا اون بحثایی است که میشه. بله نه 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 ببین حالا این تعداد دال و مدلول نیست، قرینه است که این در هر دو به کار رفته، نه اینکه قرینه بیاد اون معنای دومو بگه. نه، قرینه میگه همین لفظ عین در آن واحد در دو معنا سه معنا به کار رفته. ما میگیم جایزه، همه اون بحثای فلسفی اوناش هم رو معلومه، ولی همه اونا جواب داره. نه، توان کافی نیست، ظهور میخواییم. توان غیر از ظهوره، توانش از نظر عقلی و عرفی وجود داره، ظهورش نه ظهور نداره، قرینه میخواه. حالا دیگه اینا رو بذارید تو اصول بحث کنیم دیگه، ما عرض شود که تو اصول دیگه داش دیگه تو اصول اینا همه دقایقی داره تو اصول دیگه. بله بله، حالا اینجا که ما بنا نیست که همه بحثای اصولی، ما گاهی که تو اصول یه بحثی تو اصول کامل گفته نشده اینجا حالا خود واضحش میکنیم، الا بله بعد همه بحثای اصول بگیم دیگه. بله نه، دوتاست مدیریت جامعه و تدبیر جامعه، غیر از اینی که تبلیغ احکام میکنه. امام یک شأن ابلاغه، این اصلا در روایت هم آمده، شأنش اینه که میاد اون چی
ابلاغش هم هدایت میکنه،
هدایت هست بله، به هدایت من عام هست، ولی این یهدونه به امرنایی که اینجا میگیم اگر هر دویش هم بگیره حالا مانعی نداره اونم رو بگیره دا، ولی این یه بار اضافه بر اون داره امامت. بله بله، یعنی جامعه رو داره حکومت میکنه، حکومته ولایته و اون چی هسته که عرض شود که این عرض شود که یک بحث دیگه در اینجا. بحث بعدی همین رو میخواستم بگم که حالا شما پیشا بجاته، اینم بحث ششم هفتم ذیل این ادله است که به نظر میاد از اینها به رغم اون قاعده اصولی که گفتیم اینجا قرائن و مناسبات و حکم موضوع داره که وجوب ازش استفاده میشه، چون اصلا فلسفه سیاسی امامت در اسلام اینه. و عرض شود که نکته بعدی هم در ذیل این ادله همین بحث است که هدایتی که در اینجاها گفته میشود مقصود از این هدایت چیست، برای اینکه ائمه و پیغمبر اونها مناسب مختلفی دارن که یک منصب و شأنشون همون ابلاغ و تبلیغ احکام و ترویج اونها و بیان اونهاست که این یک منصبه. یک منصب هم حالا قضا اونها گفته میشه که اونجای خودش، یک منصب هم مدیریت جامعه است و هدایه. اینجا عرض شود که بحث عملی است، اقدام عملی است در اینکه تدبیر میکنه و سیاستش رو به کار میگیره در مقام عمل. خب این یهدونه به امرنا حتما این قسم آخر رو که همون شأن مدیریتی و تدبیری و اینا باشه در عرض شود که اینها مأخوذه. و وقتی که شما ها حالا ممکنه که البته بگیم این در این جور موارد فقط این رو داره میگه، میشود هم بگیم نه معنای عام داره که این رو هم در بر میگیره، ولی قطعا این رو هم در بر میگیره. باز وقتی که شما به روایاتی که ذیل همین آیه و آیات دیگه مثلا افمن یهدی الی الحق حق و ان یتبع عما لا یهدی الا ان یهدا، اون یتبع در هدایتگری اونجا یتبع فقط احکامی نیست که حکم رو گرفته عمل میکنه، یتبعی است که احکام ولایی و حکومتیش هم رو میگیره، یا اونجا که میگه اول الامر که میگه احکام حکومتیش هم رو میگیره. این هدایتی که در این نوع موارد به کار رفته فقط هدایت بیان و تبلیغ نیست که از اون طرف هم یه وجوب اطاعت داره از باب عنوان اولی، بلکه هدایت از باب احکام ولایی و حکومتی و تدبیرهای حکومتی اونم را میگیره که وجوب متابعت در اونجا وجوب متابعت از احکام ولایی و حکومتی. اون نه، اون احکامه، بلاغ مبین احکامه.
چی احکامه؟
احکام ولایی مگه احکام نیست؟ نه آقای بینی، نه اون که بلاغ میگه اون نیست، این اون نیست، از احکام احکامه. حالا میگیم این مطلب معلوم باشه که چی داریم میگیم، حالا شما بگید که نه این که عمل داره میکنه، یعنی داره تصرفات میکنه، تصرفات داره میکنه، تصرفات داره میکنه،
احکام شرعی عقاب و ثواب مستقل نداره، اگر مخالفت بکنه همون احکام واقعی مخالفتش به من گیره باشه، اگر مطابقت بکنه و اطاعت بکنه همون ثواب.
بله بله، پس هدایت
حکومتی اصلا و عقاب مستقل و ثواب مستقل.
پس هدایت در اینجا مقصود فقط اون ابلاغ و تبلیغ نیست، بلکه شامله که فقط بیان احکام چی باشه، هم شامل احکام ولایی و حکومتی میشود و هم اون تصرفاتی میشه که انجام میشه. شما روایاتی که ذیل مثلا همون طاغوت آمده، نمیدونم همین فمن یهدی الالحق آمده، این آمده، این آیه آمده و آیات دیگه، با اصول کافی باب حجت رو که ببینید میدید اون فلسفه سیاسی اسلام رو که تبیین میکنه یه بخش عمدش این از این هدایت این مسئله است که تصرفات عملی باشه و حتما مشمول این ادله هست. یعنی در پرتو اون دستورات خدا و تدبیرات الهی هدایت میکنه که حالا یهدون به امرنا، بعضی گفتن که لامرناس یا نه همون معنای بای یا لامه یا الاس، اینا تفاوت بله. حالا نه شاید نشه قرینه بشه. چطوری قرینه بشه؟ اگه امر در اینجا مثلا بنای اول الامر اینا باشه بله، ولی اینجا امرنا داره، امر الهی داره که در پرتو اون انجام میشه. چرا در یه حدی، ولی اون حکومت نیست، بدون حکومت هم میشه یه برنامه ریزی کرده برای اینکه حرف رو چرا تدبیرهای برای ابلاغ لازمه. خود این که ائمه طاهرین خطابه میخوندن، میشستن تو مسجد، میتونن، همه تدبیر ابلاغه، تبلیغه، ولی اون باز غیر از تدبیرات اجتماعی و حکومتی است که مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه متکفل شد. مثلا
دیدن که این هدایت تکوینی را
شامل عرض شود که این هم بس سوالی است میشه مطرح کرد، حالا یهدون به امرنا این هدایت بله ممکنه اونام رو بگیره، ولی قطعا اون یهدونه یه تشریعی که مورد بحث ماست میگیره. بله بله، این حالا ببینید سوالات زیادی میشه راجع به این چی کرد. ما دیروز هم عرض کردیم که این آیه رو الان ما به عنوان تک آیه بررسی نمیکنیم. اگر تک دلیل بحث میکردیم مثل اون 15 تای قبلی، عرض شود که وارد بحث میشدیم یکی جمله وست اصلاح اهلها در سوره در عهد مالک اشتر بودیم چند روز بحث کردیم. اینجا حالا ما یک امر مسلم گرفتیم و اون را داریم مورد بحث قرار میدیم، ولی ازا خیلی روی خصوص آیه نشدیم، ریز نشدیم. آیه رو الان یادم نیست، سوره انبیاء، بله انبیاست، بله بین اسراء و انبیاء تردیدش انبیاست. میگیم اون در این نوع ادله داخله. بله در این نوع ادله داخله. بله اگر جایی تبلیغ و ابلاغ اینا بیاد نه، ولی هدایت که بیاد شامل این تصرفات حکومتی اونها میشه. حداقل بعضی از ادلهش اینو شامل میشه، حداقل بعضی از ادله شامل این میشه. بعد این هم از این مسئله. حالا ما در جنبندی که نسبت به این دلیل که دیروز و امروز مورد بحث قرار دادیم، یعنی مجموعه ای و منظومه ای از آیات و روایات که شأن هدایت را به ائمه داده و قطعا شامل اون هدایت عملی و تدبیر حکومتیشون هم می شود، بررسی کردیم و 8 نکته هم ذیل این دلیل هم عرض کردیم. اون چی که در یه نگاه کلی اینجا ما باید عرض بکنیم اینه که مجموعه اون چی که دیدیم در اون ادله خاصه یا در اینجا که حالا یه دلیل مجموعه ایست دیدیم، همه اینها ما را به یک امر کلی میرسونه که در اون هیچ تردیدی نیست که با فلسفه سیاسی حکومت در اسلام گره خورده. یعنی ما کل اینا را که با هم ببینیم ببینیم و خیلی چیزهای دیگری که ما متعرضش نشدیم، ببینیم که اسلام درش حکومت و در فلسفه سیاسی اسلام و حکومت برای در اسلام هم اون یکی از نقاط اصلی قصه اینه که حاکمیت در برابر فضائل و رذائل و اخلاقیات و مسائل دینی و فرهنگی مسئولیت داره. اصلا این مرز حاکمیت دینی و سیاست دینی از غیر دینی، این دیگه یک چیزیست که از مجموعه ادله انسان استفاده میکنه که اصلا اسلام در متن فلسفه سیاسی اسلام وظیفه مندی حاکمیت در قبال اخلاق و فرهنگ و فضیلت و اجتناب از رذائل مردم نهفته است. اصلا اینه که اومده حکومت و سیاست رو در اسلام از نظامش از بقیه نظام ها جدا شده. ما میتونستیم روز اول این رو بگیم ولی روز اول نگفتیم، گرچه همه میدونید این را. آمدیم گفتیم نه، قبل از اینکه حالا به یک برداشت کلی بخوایم داشته باشیم که ممکنه کسی بگه این نگاه فقهی نیست، آمدیم تک به تک 14-15 تا دلیل رو بررسی کردیم که بعضیش تک دلیله، بعضیش هم حالا یه مجموعه از ادله است. الان اونی که در جنبندی تا اینجا میخوام عرض بکنیم و بعدم البته بازی کمی ادامه داره اون ادله، اینه که اصلا فلسفه سیاسی و امامت و حکومت در اسلام وقتی کسی روش دقت بکنه میبینه اصلا اون مرز مایزش با سایر سیاست‌ها و حکومت‌ها تو همین این امره. ضمن این که در فلسفه سیاسی اسلام رفاه و آسایش مردم، تامین نیازهای مردم، عدالت اجتماعی اینا همه مأخوذه، ولی قطعا یک شاخص مهم که این بیشتر مرز را جدا میکنه از بقیه اینه که در قبال تحقق دین در جامعه در این فلسفه سیاسی وظیفه تعیین شده. از مجموعه این ادله و بسیاری از ادله دیگری که وجود داره به خوبی این استفاده میشه. بنابراین حاکمیت دینی، حکومت رفاه یا عرض شود که حتی عدالت اجتماعی نیست، بلکه علاوه بر اونها یه چیز دیگری هم هست. حکومت دینی حکومتی است که هم در اون رفاه و آسایش و تأمین نیازهای مادی و معیشتی یک هدف و فلسفه است، علاوه بر اون فلسفه عدل است که اون بسیار باز مهمه، و علاوه بر اینها یه فلسفه‌ای داره که همون یهدونه به امرناست، هدایت جامعه است به سمت فضائل و اجتناب از رذائل و عقاید و امور حقه. این مجموعه ادله که ما قبل دیدیم که وقتی 7-8-10 اون ادله مربوط به جایی بود که پیغمبر یا امام یک کسی رو به عنوان حاکم و والی فرستاده، داره به چه وظایفی رو به دوشش میذاره، یاد بده، تربیت بکن، تزکیه بکن، چی 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 اینا، این داره فلسفه سیاسی اسلام رو میگه. یا اینا در یه لایه بود اون 7-8-10 تا دلیل، این دلیل در یه لایه بالاتری است، میره میگه اصلا شأن امام اینه که گفتیم این تسریع به حاکمیت‌های مشروع دیگه حداقل میکنه. این همه داره نشون دهنده یک فلسفه سیاسیه که در کنار اونی که حالا اونا رو دیگه ما به اینجا بررسی نکردیم، ادله زیادی که آمده میگه که حاکم مسئول این که زندگی مردم رو تامین بکنه، عدالت رو محقق بکنه، این نشون میده که چند ضلعی است فلسفه سیاسی اسلام. حداقل این سه ضلع مهم وجود داره: تامین نیازهای مادی، دوم اون عدالته که تو این تامین عدل و عدالت باشه، و سوم تامین اون بخش معرفتی و اخلاقی و معنویه. یا به عبارت دیگه هر دو فلسفه، دو تا فلسفه اصلی داره: تامین زندگی مادی با همه اون ابعادی که داره و از جمله با نگاه عادلانه که این جزء قیود اون میشه، و یکی هم این که علاوه بر اون تامین نیازهای فرهنگی با یه جهتگیری خاص دنبال میشه. ببینید این فرهنگی که میگیم تو حکومت‌های لیبرال هم گاهی همین هست، اونا میگه ما وظایف فرهنگی داریم، منتها وظایف اصلا حاکمیتی، دو تا فرق اینجا وجود داره. یکی اینه که یه نکته این است که تو هر حکومتی یه نگاه فرهنگی حتما وجود داره، توجه کردید؟ اون نمیشه جداش کرد، حداقل اون فرهنگی که بتونه زندگی مادی رو درست تنظیم بکنه. بنابراین فرهنگ تو همه حکومت ها هست، نمیشه بگیم، تقریبا نمیشه بگیم هیچ جا سراغ داشته باشیم که فرهنگ در اون ملحوظ نباشه. اونی که ما اینجا میگیم اون فرهنگ خاص دینی و اسلامیه، این مقصوده. ولی مطلق فرهنگ تو حکومت های لیبرال و حکومت رفاه هم که میگن، حالا این اصطلاح جا افتاده، حکومت های رفاه، اونام هست، منتها اون فرهنگش هم اون فرهنگ مادیه، برای اینکه زندگی فردی و اجتماعی خوب اداره بشه. این تفاوتی با اون داره. نه، اینجا فرهنگ خاص مقصوده که همون اسلامی باشه و اون شرایط باشه. این نکته هست. بنابراین بله بله اونجا بله 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 این نکته، دو سه تا نکته است. یکم حالا همین نکته است که کاملا درسته که اون محوریت با اون هدایت کلان جامعه است به سمت اون معنویت و اون چیزها، بقیه امورم با در پرتو اون سامان پیدا بکنه. ولذا اگر یه نوع رفاه و پیشرفتی باشه که با اون در تعارض باشه، اون مقدمه. اینم یک مطلب هست. و نکته دیگر هم وظیفه مندی باز در حکومت‌های لیبرال و دموکراسیون‌ها اینجوره که میگه من در قبال فرهنگ عمومی دنیایی مسئولیت دارد و مسئولیت رو عمل میکنه. راجب فرهنگ‌های خاص خیلی که لیبرال باشن میگه من چیزی رو تعقیب نمیکنم، ولی به همه گروه‌ها یه چیزی میدم که برن کار خودشون رو بکنن، بودایی، مسیحی، اسلام. اینم نیست اسلام. فلسفه سیاسی اسلام هم در اوج ابعاد فرهنگی وجود داره، این یک. دوم این که اون فرهنگ عام دنیایی فقط نیست، فرهنگ اخرویه. و سوم اینه که خصوص فرهنگ اسلامی است و نه اینکه کل فرهنگ رو بگه من کمک میکنم حالا خودتو هر جوری میخوای تدبیر بکنی. اینا ویژگی های فلسفه سیاسی اسلام. این بله، این اینم عرض شود که از این بحث، حالا ما این بحثی که بعدای خود باز میخواستیم شروع کنیم، وسط راه یک کمی توضیح دادیم. این مجموعه ادله است که تا اینجا آمده. یکی دو تا دیگه هم دلیلون ها وجود داره که انشالله هفته آینده. صلی الله علی محمد.